ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. گروه دولت اسلامی داعش اعلام کرد که یک خبرنگار آمریکایی را گردن زده است. و غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه ایران منصوب شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی حکم محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، حسن روحانی در احکام جداگانه محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا فرجی دانا را به عنوان مشاور رئیس جمهوری در امور علمی و آموزشی منصوب کرد. محمد علی نجفی سیاستمدار اصلاح طلب و از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او در دولت‌های باهنر مهدوی کنی و میر حسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود و در دولت اول محمد خاتمی ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت. اما در پی برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی، رضا فرجی دانا با رأی عدم اعتماد 145 تن از نمایندگان مجلس از سمت وزارت علوم کنار رفت. برخی از انتصاب‌ها در وزارت علوم، بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها، کند شدن روند رشد علمی در دانشگاه‌ها و موضوع بورسیه‌های غیرقانونی از مهمترین مواردی بود که در جلسه استیضاح مطرح شد. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران که ساکن آلمان است، نخست از او پرسیده این نتیجه تا چه اندازه قابل پیش‌بینی بود. احسان مهرابی:
با توجه به اینکه برخی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت، یعنی فراکسیونی که قبلا ادعا می‌شده اکثریت مجلس رو در اختیار داره، گفته بودن که این فراکسیون به نفع آقای فرجی دانا رأی خواهد داد و برخی از اعضای دیگه فراکسیون گفته بودن که این فراکسیون درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به آقای فرجی دانا به جمع‌بندی نرسیده، میشه گفت که اعضای دولت به نوعی امیدوار بودن که آقای فرجی دانا بتونه از مجلس رأی اعتماد بگیره، خصوصا اینکه در پایان صحبت‌هایی که آقای لاریجانی رئیس مجلس کردن به نوعی بخشی از صحبت‌های آقای فرجی دانا در مورد استعلام‌های وزارت اطلاعات را تایید کردن و از اون طرف آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کردن که دولت اون معاونینی که مورد اعتراض مجلس خواهد بود را برکنار خواهد کرد و به نوعی صحبت‌های آقای لاریجانی یا به تعبیری حکمیت آقای لاریجانی را پذیرفتند، ولی با این وجود نمایندگان مجلس به آقای فرجی دانا رأی اعتماد ندادند.
خب این نشونه چی هست آقای مهرابی؟
این نشون میده که مدیریت واحد یا فراکسیون اکثریت در مجلس وجود نداره و از سوی دیگه نمایندگان مجلس با این شکل از تعامل دولت و یا کوتاه آمدن دولت در برخی از حوزه ها موافق نیستن و یا سهم بیشتری را از دولت و دانشگاه ها میخوان و مدیریتی مانند مدیریت دولت آقای احمدی نژاد مد نظرشون هست و یا به هر حال میخوان که دانشگاه ها از مدیران دولت های آقای خاتمی، آقای هاشمی و یا مدیرانی که به هر شکلی به فضای اصلاح طلب ها منصوب هستند تصفیه بشن و سوی فعالیت های دیگه دانشجویی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هست نشون میده که اونها نگران ادامه فعالیت های دانشجویی هستن و میخوان که این فعالیت ها محدود بشه.
آقای مهرابی، تحلیلتون از صحبت هایی که مطرح شد امروز در جلسه استیضاح رضا فرجی دانا در مجلس چی هست؟ امروز دیدیم موضوعی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت موضوع بورسیه های غیرقانونی بود. نظر شما در این باره چیه؟
طبیعتا موضوع بورسیه‌های غیرقانونی به این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بازتابش در افکار عمومی بیشتر بوده در این مدت و بیشتر رسانه‌ها در داخل و خارج ایران هم روی این موضوع کار کرده بودند و به نوعی برای مردمی هم که اتفاقات مربوط به مجلس و یا استیضاح را دنبال می‌کنند این موضوع بیشتر مورد حساسیت هست، خصوصا با توجه به اخباری که درباره فسادهای دولت آقای احمدی نژاد منتشر شده. طبیعتا موضوع بورسیای هم میتونه دنباله این فسادها باشه. برای همین برخی از نمایندگان مجلس در صحبت‌هاشون تلاش کردن که اعلام بکنن که اساساً تخلفی در موضوع بورسیه‌های دولت آقای احمدی نژاد رخ نداده، ولی خب آقای فرجی دانا و نمایندگان موافقشون در نهایت حداقل نزدیک به 700 نفر تخلف قطعی را اعلام کردند. موضوع دانشجویان ستاره‌دار هم به تعبیر دیگری از سوی نمایندگان در راستای فعالیت‌های سیاسی دانشگاه‌ها ازش ابراز نگرانی شد. یعنی اونها خیلی موضوع فعالیت‌های نشریات دانشجویی و فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه را برجسته کردند، به این دلیل که به لحاظ تبلیغاتی احساس می‌کردند که اگر این موارد را برجسته بکنن بهتر میتونن رو نظر دیگر نمایندگان تأثیر بذارن و اونها را ترغیب بکنن به دادن رأی عدم اعتماد.
در روزهای گذشته آقای روحانی دفاع کرده بودند از عملکرد رضا فرجی دانا در وزارت علوم. فکر میکنید که واکنش ایشون چی باشه؟
طبیعتاً آقای روحانی احساس میکنن که مجلس با وجود تعاملی که وجود داشته بنا ندارن که به اون شکلی که مورد نظر دولت هست همکاری لازم رو بکنن. آقای روحانی برای گزینه سرپرستی وزارت علوم و برای معرفی وزیر بعدی تحت فشار مجلس و رایزنی‌ها خواهند بود، برای اینکه به هر حال چهره‌هایی رو معرفی بکنن که مطلوب نظر مجلس باشن و در این میان چهره‌هایی مانند آقای علی لاریجانی و دیگر اصولگرایان مجلس ممکنه بخوان رایزنی‌هایی رو بکنن که یک چهره اصولگرایی بخواد به عنوان وزیر علوم معرفی بشه. ولی خب اگر آقای روحانی بخوان در برابر فشارها کوتاه بیان، طبیعتاً بخشی از اعتماد جامعه دانشگاهی که به نوعی از اصلی‌ترین حامیان ایشون بودن رو از دست میدن.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران بود در گفتگو با همکارم مهتاب وحید ایراد و درباره موضوع استیضاح وزیر علوم که امروز در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد صحبت میکرد. شامگاه سه‌شنبه دیروز ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن شخص سیاه‌پوشی منتسب به دولت اسلامی یا داعش سابق سر یک خبرنگار آمریکایی به نام جیمز فولی را از بدن جدا می‌کند. جیمز فولی نزدیک به 2 سال پیش در سوریه روبوده شد. در این ویدیوی 5 دقیقه قاتل میگوید جیمز فولی را به تلافی حملات هوایی آمریکا به داعش میکشد. این شخص سپس یک خبرنگار دیگر آمریکایی را به نام استیون استولوف که 1 سال پیش در سوریه روبوده شده بود جلوی دوربین میآورد و تهدید میکند که در صورت ادامه حملات آمریکا او نیز کشته خواهد شد. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید به نظر میرسد قاتل جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی با توجه به لهجه او بریتانیایی باشد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای رسیدگی به این واقعه تعطیلات خود را نیمه کاره گذاشت و روز چهارشنبه به لندن بازگشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان گزارش داده که شخصی که در ویدیوی منتشر شده در اینترنت سر خبرنگار آمریکایی را از بدن جدا می‌کند با لهجه لندنی سخن می‌گفت. پیوستن شماری از شهروندان مسلمان کشورهای اروپایی به گروه داعش و دیگر گروه‌های افراطی در سوریه نگرانی کشورهای اروپایی را برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات آمریکایی و بریتانیایی اصالت ویدیوی منتشر شده را تایید کردند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه ایران منصوب شد. بر اساس این گزارش، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه طی احکامی محسنی اژه‌ای را به عنوان معاون اول قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. بدین ترتیب جای اسماعیل رئیسی با محسنی اژه‌ای عوض شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه همچنین رضا کریمی را نیز به عنوان سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد. حکم شلاق علیه 2 عکاس از سوی دادگاهی در قزوین منجر به صدور اطلاعیه‌ای از سوی گزارشگران بدون مرز شد. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
صدور احکام شلاق برای 2 عکاس در شهر قزوین با شکایت رئیس اداره میراث فرهنگی استان، آن هم به دلیل نقدی که بر کتاب عکاسی که حاوی عکسای مدیر کل این اداره نوشتند، باعث خبرهای رسانه‌ای بسیاری شد. بر اساس حکم اولیه شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین، یکی از این دو تن به 25 و دیگری به 50 ضربه شلاق به اتهام توهین محکوم شده بودند. حکمی که گفته می شود با صرف نظر کردن شاکی در مراحل بعدی از شکایتش به دلیل فشار رسانه‌ها و نیز دخالت مقامات سازمان میراث فرهنگی در تهران احتمالاً اجرا نخواهد شد. اما این نخستین بار نیست که احکام شلاق برای اهل قلم و نویسندگان و روزنامه نگاران ایران صرفاً به دلیل عقاید و حرفشان در مقاطع مختلف در قوه قضاییه ایران صادر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به امور روزنامه نگاران در جهان میپردازد، نیز در اطلاعیه‌ای که صادر کرد متعرض چنین احکامی در مجموع و نیز همین حکم اخیر در ایران شد. رضا معینی مسئول میز ایران در این سازمان مستقر در پاریس میگوید
خوشبختانه در مورد دو عکاسی که در اصل قربانی شده بودند این شکایت پس گرفته شد، اما آنچه که آمار ما در این رابطه است و در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده ایم گفته این که دست کم در طی 5 سال گذشته بیش از 50 روزنامه‌نگار و وب‌نگار برای جرائم اطلاع رسانی به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. خب این عملاً علاوه بر همه مسائل، اما دستگاه قضایی ایران به عنوان بخشی از حکومت جمهوری اسلامی باید تعهدات جمهوری اسلامی ایران را به قوانین بین المللی رعایت کنه و محترم بشمارد. به همین عنوان این مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و در اصل تنزلگر شأن انسانی، اگر بخوایم این گونه بگیم، مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر دوی این دو اعلامیه و دو میثاق به عنوان حقوق ملی محسوب میشوند، چرا که مجلس تصویب کرده.
در قوانین کیفری ایران برای احکامی که به اتهاماتی چون شرب خمر، زنا، لواط و از این قبیل میشود به دلیل احکام فقهی مجازات شلاق هم صادر و اجرا میشود. اما قضات بر چه مبنایی برای اتهامات نویسندگان یا روزنامه‌نگاران نیز دست به صدور چنین احکامی میزنند؟ خلیل بهرامیان، وکیل ساکن تهران:
باید وقتی که رأی میده پرنسیپ های اجتماعی رو خیلی در نظر داشته باشه، چون تبعات این کار اون انعکاسی است که در جامعه نسبت دولت انجام میشه و وقتی که به این صورت عمل میکنه و برای خبرنگار حکم شلاق میده که از دستگاه قضاییش، خب تبعاتش اینه که یه اثر نامطلوبی در جامعه باقی میذاره. قاضی باید اینجا در مقام صدور رای این مورد رو در نظر داشته باشه. در نتیجه نظر من اینه که حالا اینکه عملی که مرتکب شده خود خبرنگار جرم هست یا نه، اون یک بحثه. اینکه نوع مجازاتی که تعیین میشه از سر قاضی، استنباط هم اینه که قاضی یا بی تجربه است یا دقت لازم در تبعات اجتماعی یک مجازات نداره. این نوع مجازات تعیین کردن برای شخصی مثل خبرنگار، نویسنده یا هر کسی در سطوح معرفتی علمی بالا به نظر نمیرسه زیبا باشه، بسیار زشت میشه.
بارها احکام شلاق صادره از سوی دادگاه‌های قوه قضاییه ایران برای روزنامه‌نگاران در عمل اجرا نشده، نقض شده یا به جرایم نقدی تبدیل شدند. با این حال علت فضای منفی که حول حتی صرفاً صدور چنین احکامی علیه روزنامه‌نگاران یا نویسندگان برانگیخته می‌شود، شاید همین عدم تناسب شدید آن با موقعیتی است که هر جامعه برای اهل فکر و قلم خود در ذهن دارد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز خنک ها در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
و پایان بخش این مجموعه خبری این که سفیر فیلیپین در تهران در ارتباط با آنچه مرگ مشکوک یک ایرانی در زندان مالیل خوانده شده است به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران، صبح چهارشنبه سفیر فیلیپین در ایران را در ارتباط با مرگ پرویز خاکی در زندان مانیل احضار و اعتراض شدید ایران را به دولت فیلیپین در خصوص آنچه رفتار نامناسب و خارج از موازین بین‌المللی با پرویز خاکی خوانده شده به وی ابلاغ کرد و خواستار پاسخ مناسب مقامات فیلیپینی شد. پرویز خاکی 2 سال پیش به درخواست دادستانی آمریکا در فیلیپین دستگیر شد. و خبر آخر این که معاون خدمات شهرداری تهران روز چهارشنبه از بازداشت دو تن از ماموران پیمانی شهرداری تهران به اتهام قتل علی چراغی خبر داد. علی چراغی کارگر 41 ساله دارای 4 فرزند روز 16 مرداد در حالی که همراه با پسر 14 ساله خود بود توسط ماموران منتسب به سد معبر شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از یک هفته جان باخت. ممنون شنوندگان گرامی که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.